شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، در این بخش به برنامه رادیو سوتک توجه بفرمایید.
رادیو سوتک،
صدای کارگران و زحمتکشان. رادیو سوتک،
صدای آزادی خواهان. رادیو سوتک،
صدای مبارزین دربند.
رادیو سوتک،
صدای سوسیالیست موحد. سوتک، نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد، نمیخواهم بدانم کوزه‌گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت، ولی بسیار مشتاقم که از خاک گلویم سوتکی سازد، گلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگوش، و او یک ریز و پی در پی دم خیش را بر گلویم سخت بفشارد و خواب خفتگان خفته را آشفته تر سازد، بدین سان بشکند در من سکوت مرگ بارم را، بدین سان بشکند در من سکوت مرگ بارم را. شنوندگان عزیز سلام، بازم سلام. من علی صابر طبق روال همیشه به اتفاق همکارانم خانم شفق، خانم درسا پایدار، آقایان رضا شیرازی، محمد رضا شکوهی، احمد نسیمی و مسعود هاشمی سعی کردیم تا برنامه دیگر از سری برنامه های رادیویی رو براتون تهیه کنیم. فراموش نکنم که دوستان دیگر همکارم در بخش های تهیه مطلب و بخش فنی در به وجود آوردن این برنامه نقش اساسی و بسزایی رو داشتن. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو سوتک هر دو هفته یک بار بر روی همین موج از طریق ماهواره هاتفه پخش میشه. همچنین تکرار این برنامه روزهای شنبه، یک شنبه و دوشنبه به اجرا در میاد. شما میتونید برنامه های رادیو سوتک رو از طریق اینترنت هم دنبال کنید. آدرس سایت اینترنتی ما به این قراره: www.sutakradio.com. فراموش نکنید که سوتک با دو تا او نوشته میشه. چنانچه مطلب یا انتقاد و پیشنهادی برای ادامه کار رادیو دارید، میتونید با آدرس پست الکترونیکی ما info@sutakradio.com تماس بگیرید. همچنین میتونید با تلفن پیغامگیر ما با شماره 2046-1849-51-666 تماس حاصل کنید. دوستان شنونده، اجازه بدید که از تمامی عزیزانی که به ما لطف داشتن و برای ما مطالبی رو فرستادن کمال تشکر رو داشته باشیم. همچنین از عزیزانی که به رادیو کمک مالی میکنن هم تشکر کنیم و بگیم که ادامه کار رادیو با ادامه کمک های شما میسر خواهد.
دوستان گرامی سلام، تفسیر خبری این هفته توسط آقای رحمان این تهیه شده است که به اطلاع شما می‌رسانیم. باز هم کارگران نیشکر هفت‌تپه. هنوز بیش از 8 ماه نیست که از تاریخ مبارزات قهرمانانه کارگران نیشکر هفت‌تپه می‌گذرد که بار دیگر کارگران این شرکت در مقابل اجحافات مدیران و رؤسای کارخانه به تنگ آمده و جهت رسیدن به مطالبات خیش دست به اعتراض زدند. کارگران نیشکر هفت‌تپه به خاطر پرداخت نشدن حقوق معوقه و دیگر مطالبات صنفی خیش صبح روز شنبه 21 اردیبهشت مصادف با 10 می در مقابل فرمانداری شوش دست به اعتراض زدند. بنا به خبرهای رسیده تمامی بخش‌های شرکت در اعتصاب به سر می‌برند. تعداد کارگرانی که در اعتصاب و اعتراضات اخیر به سر می‌برند 5000 نفر می‌باشند. کارگران هشدار دادند که در صورت عدم رسیدگی به درخواست‌های آنها ضمن شدت بخشیدن به اعتراضات خود در روزهای آینده به مبارزات خیش ادامه خواهند داد. علی‌رغم گذشت 6 روز از اعتصاب کارگران هنوز هیچ پاسخی به آنها در رابطه با پرداخت حقوق معوقه آنها داده نشده است. در همین رابطه مدیر عامل شرکت یعقوب شفیعی و هیئت مدیره و رئیس حراست زیبداری چند روز هست که در محل کار خود حاضر نمی شوند. خواسته های کارگران نیشکر هفت‌تپه که جهت رسیدن به آنها دست به اعتراض و اعتصاب زدند به قرار زیر می باشد. پرداخت 2 ماه حقوق معوقه، پایان دادن به پرونده سازی ها و احضار فعالین کارگری به دادگاه انقلاب، برکناری رئیس حراست شرکت فردی به نام زیبداری که در سرکوب و پرونده سازی علیه کارگران شرکت مستقیم دارد، برکناری مدیر عامل شرکت یعقوب شفیعی و همچنین اعضای هیئت مدیره شرکت. در همین رابطه تاکنون 5 تن از فعالین کارگری و اسامی زیر به دادگاه انقلاب احضار شدند: فریدون نیکفرد، جلیل احمدی، محمد حیدری، علی نجاتی، رمضان علیپور. این افراد ضمن دریافت اختیاری از سوی دادگاه انقلاب میبایست در تاریخ 31 اردیبهشت خود را به دادگاه معرفی کنند. چنین اچافاتی علیه کارگران میهنمان در شرایطی رخ میدهد که دولت احمدی نژاد و باندهای انحصار طلبش در رژیم جمهوری اسلامی از طریق فروش نفت بشکه‌ای بیش از $100 از یک سو، حجم نقدینگی را در جامعه به شدت گسترش داده و از سوی دیگر واردات کالاهایی که بعضاً تولید آنها در داخل و توسط کارگران میهن ما میسر است را به شکل بی سابقه رواج داده است. همچنین گرانی مایحتاج اولیه و نیز بالا رفتن بی سابقه قیمت مسکن در جامعه بیداد می کند. رژیم جمهوری اسلامی نه تنها از طریق فروش نفت با قیمتهای بسیار بالا کاری جهت کاهش درد مردم نمی کند، بلکه در داخل تنها به سرکوب کارگران و زحمتکشان، دانشجویان، معلمان و زنان و غیره مشهور بوده و در خارج از کشور نیز به شاخ و شانه کشیدن علیه امریکا و متحدینش و نیز تصمیم مجدد جهت ارائه بسته پیشنهادی مهیر العقل در رابطه با حل بحران انرژی هسته‌ای. در واقع دامن زدن به مسئله‌ای که تمسک بدان بهترین بهانه‌ها را تاکنون جهت افزایش سرکوب مبارزات اقشار مختلف توده‌ها به رژیم داده است. افزایش سرکوب توده‌ها در سایه برخورداری از انرژی هسته‌ای. بیشک سرکوب کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز از این امر کلی مستثنا نیست. خدا نگهدار.
دوستان شنونده، در بخش مشاهیر و رویدادهای مهم ایران و جهان در خدمت دوست همکارم خانم درسا پایدار هستم. از شما دعوت میکنم که به قسمت دوم معرفی زندگی نامه و آثار سید جمال الدین اسدآبادی که توسط همکارم تهیه شده توجه بفرمایید.
شاید یکی از دلایلی که سید کشور مصر را برای تبلیغ انتخاب کرد این بود که ملت مصر مسلمان و وارث تمدن کهنی بودند که استعداد خوبی در پذیرش احکام نورانی توحید و شکوفایی جوانه‌های بیداری داشتند. اصلی که سید در مصر اقامت داشت اصل امپریالیسم نام گرفته است. سید در اوج قدرت غربی ها علیه مسلمانان به سوی آنان شتافت تا بذر معرفت را در قلب مردم مصر بکارد و آنان را در پیشتازی عرصه دانش رهبری کند. چرا که می دید مردم مصر با وجود شخصیت و نظام اقتصادی برتر مغلوب مشتی سیاس انگلیسی شده بودند که دستاوردهای ملی اسلامی آنان را به یغما می بردند و هویت دینی آنان را مورد مخاطره قرار می دادند. اقامت کوتاه سید در مصر که بیش از 40 روز ادامه نیافت با خیر و برکت بود. سید در این مدت کم کار تبلیغی خود را شروع کرد و در اقامتگاه خود پذیرای جوانان به ویژه دانشجویان شد. دانشجویان سوری، مصری و دیگر بلاد شیفته سخنان وی شدند و روز به روز بر تعداد آنان افزوده می شد. مضافاً بر این که با استادان دانشگاه الازهر نیز چند ملاقات داشت که در این ملاقات ها خطر حضور انگلیسی ها در مصر را به آنان گوشزد نمود. انگلیسی ها از هنگام خروج سید از افغانستان به دنبال بهانه می گشتند که او را از مصر نیز اخراج کنند. پس از اینکه بر اثر تبلیغات سید جمال در مصر یک کشیش مسیحی به اسلام گروید و این موضوع برای مسیحیان گران تمام شد و استحکاک بین مسلمانان و مسیحیان پیش آمد، انگلیسی ها به هدف خود دست یافتند. آنان به دولت مردان مصر اصرار ورزیدند که وجود سید در مصر موجب اختلاف و شورش خواهد شد و سرانجام توانستند خدیب مصر را به صدور حکم اخراج سید راضی کنند. سید در سال 1286 هجری قمری از طریق دریای مدیترانه و از مهمترین کانال جهان به سوی دو تنگه مهم دادنل و بوتسوانا حرکت کرد و در پایتخت خلافت مسلمانان مورد استقبال گرم عالی پاشا، صدر اعظم و فؤاد پاشا یکی از سیاسیون ترکیه قرار گرفت که سید را مورد تکریم و مشاور خیش قرار دادند. ولی چندی از این موضوع نگذشت که در اثر ترس درباریان و حسادت مدیر دارالفنون عثمانی، شیخ الاسلام حاجی تحسین افندی پادشاه عثمانی فرمان بر اخراج سید از اسلام داد. سید جمال الدین در سال 1287 هجری قمری دوباره به بهانه سفر سیاحتی و مشاهده آثار باستانی وارد مصر شد. در این سفر پس از دیداری که میان سید و ریاض پاشا رئیس دولت مصر انجام پذیرفت، ریاض پاشا شیفته کمالات روحی و معنوی سید شد و از او تقاضا کرد که در مصر بماند و ماهی 1000 قروش برای وی مقرر کرد. سید درخواست او را پذیرفت و از این فرصت طلایی در امر تبلیغ بهره جست. او پایگاه تبلیغی خود را در منزل محل اقامتش قرار داد و برای جوانان دانشگاهی و طلاب پرشور جلسات درس و بحث را شروع کرد و این جلسات تدریس را پس از مدتی به دانشگاه الازهر انتقال داد و شاگردان بسیاری را جذب برنامه‌های تبلیغی خود کرد. او نه تنها در سنگر دانشگاه برای دانشجویان آرمان‌های مقدس اسلام را تبلیغ کرد، بلکه در جمع استادان و فرزانگان بزرگ مصر نیز حاضر می‌شد و به پرسش‌های آنان پاسخ می‌داد. همچنین با مردم ارتباط مستقیم داشت و حتی در قهوه‌خانه ها نیز حاضر می شد و به تبلیغ افکار و اندیشه های خود که نشأت گرفته از اسلام نابور همت می‌گذاشت و رسالت عظیم گسترش دین را با تمام دقت و توان به انجام می‌رسانید، به طوری که در مدت چند سال اقامت در آن کشور توانست تحولات بزرگ فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در جامعه مصر به وجود آورد. وی با ارائه مقالات متنوع و با نام مستعار مظهر ابن بزداد در روزنامه‌های کثیرالانتشار آن کشور مانند التجارت، البصیر و مصر، ادبیات مصر را از بنیاد دگرگون ساخت و ضمن رشد و آگاهی دادن به مردم، توطئه‌های پشت پرده دشمنان اسلام و مسلمین را برای آنان معرفی کرد. در روزنامه التجارت و مصر بنا به پیشنهاد سید و توسط ادیب اسحاق راه اندازی شده بود. البته این دو جریده عمر طولانی نداشتند و توسط ریاض پاشا توقیف شدند. ولی سید به راه خود ادامه داد و مبارزه تبلیغی سختی را بر ضد دولت‌های خارجی و استبداد داخلی استمرار بخشید. دولت مصر توان تحمل تبلیغاتی سید را نداشت و لاجرم دستور بازداشت و فرستادن ایشان به ایران را از راه کانال سوئز صادر کرد. دارایی سید در مصر منحصر به یک کتابخانه بود که هنگام توقیف ریچارد مستشار انگلیسی در امور مالیه مصر آن را به تصرف خود درآورد. سید جمال‌الدین اسدآبادی در تاریخ 7 رمضان 1296 هجری قمری به دستور توفیق پاشا ارادتمند سابق او به سوئد فرستاده شد تا با کشتی به سوی ایران روانه شود. برای اینکه کسی از مردم مصر با او ملاقات نکند و دنباله تبلیغات سیاسی او منقطع گردد، چند روزی را در بندر سوئد کنار دریای سرخ در انتظار کشتی به حال توقیف تهی‌دست و ستم دیده می گذارد. قنصول ایران و تجار ایرانی که اجازه ملاقات با او را از طرف مقامات مصری داشتند در بازداشتگاه با او دیدار کردند و مبلغ پول پیشکش به ایشان دادند تا در سفر خرج کنند. اما سید از قبول آن امتناع ورزید و گفت پول را برای خودتان نگه دارید، زیرا خودتان به آن پول از من هم نیازمندترید. شیر هر جا که رود بیشکار نمی ماند. تبلیغات سیاسی و فعالیت‌های اجتماعی سید در مصر یک سال بعد در آن کشور انقلابی به پا کرد که یکی از شاگردان سید جمال به نام اطهر عرابی پاشا موفق به اداره این انقلاب شد و سرانجام کارهای کشوری و لشکری به دست وی افتاد. سید جمال بعد از مدتی همراه شاگردش ابو تراب با کشتی به سوی جده حرکت کرد و مدتی در آنجا ماند. سپس به مکه عزیمت و با شخصیت‌های مهم اسلامی ملاقات کرد. آنگاه در سال 1297 هجری قمری به سوی هندوستان رهسپار شد. سید در هندوستان علاوه بر مبارزه با استعمار غرب در هند، در جبهه دیگر با افکار و اندیشه های تجددخواهی نیز سید احمد خان هندی که طرفدار همکاری و سازش با انگلیسی ها بود و سعی داشت مسائل ماوراءالطبیعت را به نام علم توجیه طبیعی کرده، غیب و معقول را تعبیر محسوس و مشهود نماید و معجزات را که در قرآن نص و صریح است به شکلی رنگ عادی و طبیعی دهد و مفاهیم آسمانی قرآن را و زمی می کند به مبارزه برخواست.
دوستان شرمنده، تفسیر اقتصادی این هفته رو آقای انور تقسیمی تنظیم کرده که من براتون قرائت تفسیر اقتصادی سالی که نکوست از بهارش پیداست. سال 87 سالی است که دیگر بار با وعده‌های توخالی و شعارهای زیبای حل بحران اقتصادی توسط حاکمیت شروع شد. این شعار زمانی دوباره مطرح شد که قیمت اجناس از روزهای آخر سال 86 تا به حال رو به افزایش میباشد. هرچند که بحران گرانی در ایران هر ساله گریبان میلیون ها ایرانی را میگیرد، اما آنچه که این بار قابل ذکر است صدای تعدادی از افراد ذی‌نفوذ روحانی است که به صدا درآمدند. تا جایی که کروبی به احمدی نژاد اعلام میکند که به جای مدیریت جهان به فکر گوجه فرنگی و مسکن مردم باشند. در شروع سال جدید چندین موضوع در رابطه با وضعیت اقتصادی ایران قابل تأمل می باشد که به طور خلاصه اشاره کوتاه به آنها می کنم. در سال جدید آقای دانش جعفری از وزارت اقتصاد عزل شد و سخنرانی ایشان در خداحافظیش قابل تأمل می باشد. و این سخنرانی گویای بخشی از وضعیت به اصطلاح منادیان حل بحران اقتصادی جامعه ایران می باشد. دانش جعفری در سخنرانیش این گونه مطرح می کند. دولت به دلایل مختلف به حوزه پیرامونی خودش دچار مسئله می باشد. مشکل با مجلس، مشکل با مجمع تشخیص مصلحت، مشکل با اشخاص خاص، مشکل با روزنامه ها، مشکل با نامزدهای رقیب انتخابات قبلی ریاست جمهوری، مشکل با نامزدهای بالقوه در انتخابات دهم و ده ها مسئله دیگر که قابل ذکر نیستند. بنابر اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم 12 ماهه منتهی به فروردین ماه 1387 به رقم کم سابقه 19.5% رسیده که در 6 سال گذشته بی سابقه است. البته قابل ذکر است که بانک مرکزی بعداً اعلام کرد که این رقم مربوط به تهران بوده و رقم اصلاحی 19.1% می باشد. در حالی که متخصصین امور اعلام می کنند که تورم واقعی در جامعه ما تا 30% هم می باشد. معاون اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهوری تعداد افراد زیر خط فقر را 14 تا 15 میلیون نفر اعلام کرده است. ولی آمار اعلام شده مربوط به خط فقر خشن است که جامعه به آن دچار شده. و تعداد افراد زیر خط فقر بیش از 50% جمعیت را در بر گرفته و با مشکل فقر روبروست. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که ایران بالاترین نرخ تورم را در خاورمیانه دارد، یعنی رتبه اول، و رتبه پنجم را در جهان از لحاظ تورم به خود اختصاص داده است. ایران تا سال 76 حدود 12 میلیارد دلار واردات کالا داشته، در حالی که این رقم تا سال 86 بین 45 تا 50 میلیارد دلار شده است، یعنی 4 برابر واردات 10 سال پیش. اما از همه مهمتر سخنرانی آقای خامنه‌ای در شیراز بود که از طرح‌های اقتصادی دولت نوم حمایت کرده و مسئولیت گرانی و تورم را به کشورهای خارج از مرز ایران سوق داده است و گفته است که گرانی در تمامی دنیا وجود دارد. در این رابطه چند موضوع قابل طرح است که اگرچه گرانی مواد غذایی اکنون یک معضل جهانی شده است، ولی از چند ماه گذشته شروع شده. ولی یادآوری این موضوع شاید بیجا نباشد که گرانی مواد غذایی در ایران به این چند ماه گذشته بر نمی گردد، بلکه گرانی در ایران از زمان حاکمیت جمهوری اسلامی شروع شده و از آن زمان هر روز قیمت‌ها سیر و صعودی خود را طی کردند. از طرف دیگر اگر مواد غذایی در این کشورها گران شده، در عوض مثلا قیمت مسکن که در کشورهای آمریکایی و اروپایی سیر نزولی به خود گرفته است و در این چند ماه گذشته 10-30% ارزان شده است، در حالی که در ایران هنوز هم که هنوز است گرانی مسکن بیداد می کند. اما نکته جالبتر از سخنرانی های خامنه‌ای طرح استیضاح وزیر بازرگانی توسط تعدادی از نمایندگان مجلس است. آنان دلایل این استیضاح را این چنین اعلام کردند: اجازه واردات بی‌رویه شکر، عدم اجرای قانون بودجه در مورد تعرفه کالاهای وارداتی، عدم حمایت از واحدهای تولیدی با واردات بی‌رویه، اعمال سیاست‌های غلط بازرگانی که باعث بی‌ثباتی بازارهای داخلی و افزایش قیمت‌ها شده، عدم اجرای دقیق و کامل قانون نظام صنفی، عدم اجرای قانون مجلس درباره سهمیه آرد روستاییان، ناتوانی در تنظیم بازار کالا و عدم اجرای صحیح قانون ساماندهی مبادلات مرزی. نمایندگان مجلس باید به تحلیل آقای خامنه‌ای اذعان داشته باشند که عاملان تمامی این مشکلات اقتصادی عمل گرانی و تورم و غیره کشورهای خارجی می باشند، پس لزومی به استیضاح وزیر بازرگانی وجود نداشته است.
سلام خدمت شما دوستان عزیز، من شیرین شفق هستم با برنامه دیگر از سایت تغییر برای برابری در خدمت شما. تو سایت تغییر برای برابری داشتم دنبال مطلب جالبی برای شما میگشتم که چشمم به این مطلب از خانم هدا امینی افتاد. این مطلب در رابطه با خانم‌های خانه‌دار هستش که در ایران در رابطه با کاری که انجام میدن در خانه هرگز پاداش یا مزدی به اونها تعلق نمیگیره و هیچ گونه حق و حقوقی برای این خانم های خانه‌دار قائل نیستن و نمیشن. برای من مطلب بسیار جالبی بود. ترجیح دادم این بار که این برنامه به جای هر مطلب دیگه این مطلب رو برای شما بخونم. امیدوارم که از این مطلب خوشتون بیاد و بتونید ازش استفاده بکنید. نام این برنامه هست در اتوبوس درون شهری زنان خانه‌دار، این کارگران بی‌مزد ناپیدا. مطلب از خانم هدا امینیان هستش و پنجشنبه 19 اردیبهشت 1387 به سایت تغییر برای برابری لینک شده. دوستان اگر دوست دارید که مطالب دیگه این سایت رو بخونید میتونید مستقیما به سایت خودشون مراجعه بکنید و مطالبشون رو مورد استفاده قرار بدید. و ما برنامه این باره توجه شما رو به شنیدن اون جمع می‌کنم. ساعت 10 صبح بود که از خانه خارج شدم. چند نفس عمیق کشیدم تا شاید سرحال تر شدم. اما وقتی هوای پردود و آلوده تهران ریه هایم را پر کرد، احساس کردم حالم دارد به هم می‌خورد. به سمت میدان نزدیک خانه راه افتادم. هوا داشت گرم می‌شد. رفت و آمد زنها با سبدها و چرخ‌های دستی پر از خرید که باعث سختی و کندی حرکتشون می‌شود، منظره همیشگی صبح‌های میدان است. زنهایی که از دور و نزدیک برای خرید مواد مصرفی خانه صبح ها به میدان تره‌بار آن نزدیک می آیند تا کالاها را با قیمتی پایین تر از مغازه های بیرون تهیه کنند. تفاوت قیمتی که بسیار ناچیز است، اما برای آنها آنقدر مهم که سختی راه و سنگینی بار را به خاطر آن تحمل می کند. چین و چروک های صورتشان سنشان را خیلی بیشتر از واقعیت نشان می دهد. همیشه دیدن این منظره چیزی را در ذهنم تداعی می کند. کارگران بیمزد خانگی. تفکر تاریخی در مورد مسائل مربوط به خانه و حوزه خصوصی زندگی این است که زن مسئول انجام دادن کارهای فیزیکی خانه از قبیل رفت و روب و پخت و پز و غیره و غیره و بزرگ کردن فرزندان است و مرد مدیر خانه و مسئول آن، همچنین سرپرست زن و فرزندان. این مسئله در مورد زنان شاغل که قسمتی از بار اقتصادی خانه را نیز به دوش می‌کشند نیز مصداق دارد، به طوری که زنان شاغل بعد از کار روزانه خارج از خانه باید کارهای خانه را نیز به عنوان وظیفه اصلی خود انجام دهند و بسیاری از آنان تنها به این شرط اجازه کار بیرون از خانه را دارند که خللی در وظایف خانگیشان به وجود نیاید. اما در مورد زنان خانه‌دار این مسئله طور دیگر است. این زنان تمامی سالهای عمرشان در زندگی مشترک خانوادگی در خانه برای آسایش دیگر افراد خانواده کار می کنند. بی دریغ و پرتحمل، بی دریافت مزد و حقوق، فعالیت های شبانه روزی زنان خانه‌دار آنچنان در طول زمان برای دیگران عادی می شود که حتی به چشم نمی آید. همچنین چون آنان در قبال کار خود حقوقی دریافت نمی کنند، کارشان عملاً به هیچ اکاشته می شود. اتوبوسی در گوشه از میدان ایستاده است. سوار می شود. چند زن نشستند و راجع به قیمت اجناس با هم صحبت می کنند و از گرانی شکوه می کنند و از گذراندن شرایط سخت زندگی اظهار ناتوانی. اتوبوس کم کم پر می شود. همون زنان با سبدهای سنگین فضای اتوبوس را اشغال می کنند. پیاده می شوم تا به زن مسنی که توانایی بالا آوردن خریدش را از پله های اتوبوس ندارد کمک کنم. به صورتش نگاه می کنم. نمی دانم چند سال است، اما در مقابل ناتوانیش جوان است. تشکر می کند و در صندلی اول خود را جا می دهد و از دردهای بیشمارش برای زن کناری می گوید. به پله های بلند اتوبوس نگاه می کنم که بالا آمدن از آن برای زنان مشکل است. نوع نگاه مرد سالار در طراحی و ساخت وسایل شهری همیشه فکرم را به خود مشغول می کند. نظامی که بدون در نظر گرفتن زنان و نیازهای آنان به ساختن شهرها و حتی وسایل حمل و نقل شهری پرداخته است. پیاده روها با سنگ فرش‌های نامناسب برای زنان، جوی‌های عریض که بسیاری از زنان نمی توانند از آنها عبور کنند، با پل‌های آهنی نصب شده روی آنها که کاملا نامناسبند. دیگر جایی در اتوبوس برای زنان نمانده و قسمت تفکیک شده آنان که کوچکتر از قسمت مردان است پر شده، در حالی که تعداد مردان نسبت به زنان بسیار اندک است و چند زن در کنار خریدهایشان ایستاده اند. به زنی که کودک 2 ساله‌اش را هم در بغل دارد توصیه می کنم که در قسمت مردان بنشیند. می‌خندد و حریم تفکیک جنسیتی اتوبوس را می‌شکند و در آخرین صندلی مربوط به مردان می‌نشیند و کودکش را در کنارش جای می‌دهد. پیرزنی نیز کار او را تکرار می‌کند و وقتی روی صندلی می‌نشیند نفس راحتی می‌کشد و خنده معناداری تحویل من می‌دهد. به او می‌خندم. اما دیگران هنوز سر پا ایستاده‌اند. گویا نشستن در قسمت مردان گذشتن از حریمی غیر مجاز است. اتوبوس سبز رنگ متعلق به شرکت‌های خصوصی است و به جای بلیط پول می‌گیرد. زن سالخورده‌ای کارت سالمندی خود را از جیبش در می‌آورد و به کنار دستیش نشان می‌دهد و با صدای نسبتاً بلندی می‌گوید: از وقتی این کارت‌ها را به ما دادند که بلیط اتوبوس ندیم، بیشتر اتوبوس ها را پولی کردند. منم که پا ندارم توی این گرما منتظر بشم تا اتوبوس بلیتی بیاد. سعی میکنم ذهنم را متمرکز کنم تا دوباره غرق مشکلات این زن و درگیری هایش نشود. راننده سوار میشود و اتوبوس راه میفتد. بیانیه و تعدادی دفترچه در کیفم دارم، اما باید زود از اتوبوس پیاده شوم. عجله دارم و فرصتی برای جمع آوری امضا از تک تک آنها نیست. دفترچه ها را از کیفم در می آورم و بین زنان پخش می کنم. اول با کنجکاوی مرا نگاه می کند. زنی که عقب اتوبوس نشسته است می پرسد: خانم باید برای اینا پول بدین؟ می خندم و برایشان از کمپین و مطالباتش که همان برابری حقوق میان مردم و زنان است صحبت می کنم و تأکید می کنم که دفترچه ها رایگان است و برای آشنایی با حقوق زنان است. بیانیه پشت دفترچه را نشان می دهم و می خواهم که در صورت موافق بودن آن را برای ما بفرستند. خنده در صورتشان نشسته است. مشغول صحبت می شوند و هر کدام از مشکلاتشان در این خصوص می گویند. یکی از آنها که قبلا در مورد کمپین و فعالیت ما شنیده است می پرسد: اون خانومه آزاد شد؟ پرسشگرانه نگاهش می کنند. ادامه می دهد: شوهر همسایه‌مون رو اخراج کرده بودند. کارگر غیر رسمی بود. همون شرکتی که کنار زندان وزراست. اونجا بود که چند تا خانوم رو دیدم. گفتن دوستشون توی زندانه. یا آقای محسنی اومد که شوهرش بود. میگفتن دوستشون داره برای حقوق زنان کار میکنه. شما مگه از همونا نیستین؟ علامت سوال در چهره محو میشه. با لبخند میگم: بله، خدیجه مقدم بود. آزاد شدند. بیانیه رو به طرفش میگیرم. میگه: امضا کردم. از دوست همون خانوم گرفتم. همون که موهای سفیدی داشت. خندم میگیره. از این حافظه و خاطره کمپینی. ناهید رو میگه. ادامه میگه: اینها دارن برای حقوق ماها کار میکنن. حالا همه کنجکاوتر شدن. اون ادامه میده: از اون دفترچه ها بازم داری؟ به این خانم بدی؟ و در حالی که من دفترچه رو به زن میدم میگه: بخون ببین میتونی برای هزانتش کاری بکنی؟ میپرسم مشکلشون چیه؟ زن شروع به صحبت در مورد طلاق دخترش میکنه و اینکه نتونسته هزانت فرزندش رو بگیره و میپرسه: میشه کاری کنی؟ شما وکیل هستید؟ برایش درباره کمپینگ توضیح میدم. من اینکه وکیل نیستم ولی میتونم وکیل به اون معرفی کنم. شماره چند تن از وکلای کمپینگ رو به اون میدم و توضیحاتی درباره کمپینگ و اهمیت اون. اون میگه: خانم این روزا وکیلا از دکترها بیشتر میگیرن. کی میتونه بره پیش وکیل؟ میگم یکی از وکلای کمپینگ به برخی از مراجعاتش برگه های امضا میده و به جای پول از اونها میخواد پس از مطالعه دفترچه و بیانیه اگر موافق کمپین هستن به جای حق مشاوره برای کمپین امضا جمع کنن و برای اون ببرن. چون اینطوری چند زن رو با مشکلات حقوقی زنان آشنا میکنند و حق مشاوره هم نمیدن. همه با علاقه توجه نشون میدن و غالبا خانه‌دار هستند. با بارهای زیادی در کنارشان و لابد کارهای زیادی در فکرشون. تقریبا 6 نفرشون شماره تلفن زهره رو میگیره. یکی برای خواهر، یکی برای همسایه، یکی برای دختر و غیره. بیانیه هم دست به دست برای امضا میچرخه. در این فاصله چند ایستگاه رو رد کردم و اهمیتی هم ندادم. از همه اونها خدافظی میکنم تا در ایستگاه بعدی پیاده شم. با خودم میگم بخشی از بی‌حقوقی ما از بی‌اطلاعیه، ولی بخش دیگه ناشی از مشکلات مادیه. زنی که با حقوقش آشنا نیست و وکیل هم نداره بی‌قدرت هم هست. اتوبوس به ایستگاه میرسه. باید پیاده شم. بیانیه رو در کیفم میذارم و با صورت‌های خندان خداحافظی میکنم. اتوبوس میسته. از پله‌های بلند پایین میرم و در کنار در جلویی خودم رو کش میدم تا بتونم پول رو به دست راننده برسونم. فکر میکنم این زنها با این همه بار چطور خود رو کش میدن تا پول اتوبوس رو بپردازن. زنان خانه‌دار، این کارگران بی‌مزد ناپیدا، نه تنها کارشان در خانه ها پایانی ندارد که فکرشان نیز درگیر مصائب زنان پیرامونشان هم هست. هنوز صداهای زیادی در گوشم تنین انداخته است. قیمت‌های بالای اجناس، مشکلات مهریه، حضانت، طلاق. صدایی متوقفم می‌کنه. صدایی که در جمع زنان تنها تماشاگر بود و ساکت. آرام میگه میشه شماره تلفن اون خانم رو بدین؟ سیب بالاست. شماره رو از موبایلم براش میخونم و شانه به شانه هم راه را ادامه میدهیم. دوستان عزیز، من که از خوندن این مطلب لذت بردم و از این که زنان روز به روز متوجه مشکلات خودشون میشن و پی میبرن که برای رسیدن به مشکلاتشون فقط خودشون هستن که میتونن اقدام بکنن و قدم بردارن. امیدوارم که شما هم از این مطلب نهایت استفاده رو کرده باشین و تونسته باشین به بخشی از بیحقوقی هایی که در کشورمون روز به روز مردم با اون درگیر هستند آشنا شده باشید. شما رو تا برنامه دیگر از سایت تحقیق برای برابری به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
Can you not tell me that you're not
اطلاعیه. دوستان گرامی سلام، احمد نسیمی هستم با برنامه جدید در خدمت شما. در این قسمت بخشی از اطلاعیه فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در رابطه با نقض حقوق کارگران در سال 1386 را به اطلاع شما می‌رسانیم. قابل توضیح است که ما به خاطر تکرار اسامی و موارد نقض حقوق کارگران این گزارش را به صورت خلاصه به اطلاع شما می رسانیم. نهادهای مدافع حقوق بشر، ایرانیان مدافع حقوق بشر. به مناسبت 12 اردیبهشت، اول ماه می، روز جهانی کارگر، در راستای انعکاس اخبار نقض گسترده، مستمر، و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران و فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امریکای شمالی گزارش سالانه خود پیرامون وضعیت کارگران در ایران را به اطلاع عموم می رساند. با توجه به سانسور حاکم بر مطبوعات و رسانه های خبری ایران و عدم مسئولیت فعالین حقوق بشری، سیاسی، اجتماعی و فعالین جنبش‌های زنان، دانشجویی و آزاد نبودن تشکل‌های مستقل کارگری طبیعتاً این گزارش دارای کمبودهایی می باشد و نمی تواند در برگیرنده تمامی موارد نقض حقوق کارگران در ایران باشد. این گزارش فاصله زمانی اول فروردین تا آخر اسفند 1386 را در بر می گیرد. برخلاف قوانین ILO، سازمان جهانی کار، یک هیئت انتصابی از سوی وزیر کار و امور اجتماعی به جای نمایندگان واقعی کارگران ایران به جلسه سازمان جهانی کار یعنی ILO در ژنو اعزام گردیده است. بیش از 100 هزار کودک کار در کشور به دلیل عدم رسیدگی وزارت بهداشت و درمان در واکسینه کردن کودکان در معرض ابتلا به بیماری مرگبار هپاتیت B قرار گرفتند. در سال 1386 مسدود شدن سایت خبری ایلنا به عنوان یک امکان اطلاع رسانی در ارتباط با وضعیت کارگران ایران خبر رسانی در این حوزه را محدود کرده است. تعداد اخبار جمع‌آوری شده 308 مورد بوده است که در گزارش ماهانه این انجمن ثبت شده است. 98638 مورد عدم پرداخت حقوق و مزایا در سال 1386 توسط این انجمن به ثبت رسیده است. در سال 1386 30609 نفر از کار اخراج شدند. کارگران بازداشت شده توسط نهادهای امنیتی 52 مورد بوده است. 34 نفر از فعالین کارگری به دادگاه ها احضار شدند. بازجویی توسط نهادهای امنیتی 31 مورد بوده است. در سال 1386 همچنین توسط دادگاه ها 50 مورد احکام برای فعالین کارگری صادر شده است. فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امریکای شمالی.
عال عمي مع الحمام نصرف يا طير الحمام نصرف على فلسطين بالشعب الحر المقدام عال عمي مع الحمام نصرف يا طير الحمام نصرف على فلسطين بالشعب الحر المقدام من عام 22 بعد 36 كل عمود فلسطين صارت ساحة للقدام عال عمي مع ما كانت جولب يعفر آخر خطوة للأمام كانت هي البداية والبابي جاي قدام على عملي مع الحمام أجلب يا كل الحمام أجلب على مرمسين والشعب الحر المقدام لا عالم البداية شوفوا معنى الحكاية رح نرفع البرداية من يوم ما وصل
شنوندگان گرامی، همونطور که میدونید روز نهم ماه می سالگرد 69 سال اشغال فلسطین به دست اشغالگران صهیونیست دولت اسرائیل این روز رو جشن گرفت. در این رابطه ما اطلاعیه جمعی از برجسته‌ترین چهره‌های یهودی دانشگاهی فرهنگی هنری و سیاسی انگلستان رو که توسط آقای محمد علی اصفهانی به فارسی ترجمه شده برای شما قرار داد.
ما كانت جولب يعفر آخر خطوة للأمام كانت هي البداية والبابي جاي قدام على
ما سالگرد تأسیس اسرائیل را جشن می‌گیریم. در 60 سالگرد رسمیت بخشیدن به غصب سرزمین فلسطین و حلال کردن جان و مال و خون انسان فلسطینی بر نژاد برتر و قوم برگزیده یهودیان آزاده بار دیگر سکوت را در هم شکسته تا بر این حقیقت روشن گواهی دهند که میان انسان تا انسان فاصله نه قوم و تبار و مذهب و مسلک و مرام و نژاد که تنها انسان است و بس. و این بار از انگلستان. بیش از 100 تن از برجسته‌ترین چهره‌های دانشگاهی و فرهنگی هنری سیاسی یهودی انگلیسی در نامه‌ای به روزنامه گاردین اعلام کردند که نمی‌خواهند و نمی‌توانند بر اجساد نیمه جان فلسطینیان، بر خانه‌های ویران شده، بر سفره‌های تهی مانده از نان، در نعش‌های برهم انباشته مرد و زن و پیر و جوان و بر گربه‌های پرپر شده و فرو ریخته جان کودکان شیرخوار فلسطینی از دامان مادرشان بر خاک پای بکوبند و دست بیافشانند. 20 اردیبهشت 1387، 9 ماه می 2008 میلادی. در این ماه می سازمان‌های متعدد یهودی 60مین سالگرد تأسیس دولت اسرائیل را جشن می‌گیرند. و این در صورتی است که صدها سال زجر و آزار یهودیان را که در اوج خود به هولوکاست انجامید به خاطر داشته باشیم قابل درک است. اما ما یهودیانی هستیم که در این جشن شرکت نخواهیم کرد. زمان آن فرا رسیده است که روایت دیگر را نیز بدانیم. روایت تقاصی که از مردمی دیگر در آن سوی جهان به جرم یهود ستیزی اروپا و نسل‌کشی هیتلر در این سوی جهان گرفته شده است. همچنان که بارسعید می گفت آنچه هولوکاست با یهودیان کرد، اشغال فلسطین به وسیله یهودیان بر مردم فلسطین روا داشت. در سال 1948 در ماه آوریل، همان ماهی که در آن کشتار دیار یاسین اتفاق افتاد و همان ماهی که شهروندان عادی فلسطین در بازار حیفا مورد آن حمله معروف پر از تلفات قرار گرفتند، اجرای طرح دالت دو آغاز شد. این طرح ویران کردن قریه های فلسطینی و بیرون انداختن ساکنان اصلی آنها بود. ما این را جشن نمی گیریم. در ژوئیه 1948 در دل گرمای سوزان تابستان 70,000 فلسطینی را از رام الله بدون آب و غذا به بیابان پرتاب کردند و در میان راه صدها تن از این فلسطینیان جان باختند. این به عنوان راهپیمای مرگ شناخته شده است. ما این را جشن نمی‌گیریم. در همان آغاز کار 750,000 فلسطینی آواره شدند و 400 قریه فلسطینی از نقشه جهان جدوده و محو شد. و این هنوز پایان پاک سازی قومی و نسل‌کشی نبود و نیست. هزاران فلسطینی در حالی که شهروند اسرائیل بودند در سال 1956 از الجلیل اخراج شدند. و هزارها فلسطینی دیگر نیز به هنگامی که اسرائیل نوار غزه و کرانه رود اردن را اشغال کرد به سرنوشتی این چنین گرفتار آمدند. بر مبنای قوانین بین‌المللی و همچنین بر مبنای قطعنامه 194 سازمان ملل متحد، پناهندگان از حق بازگشت به سرزمین خود و یا دریافت غرامت برخوردارند. در حالی که اسرائیل این حق طبیعی و مسلم پناهندگان فلسطینی را حتی به صورت ظاهری و شفاهی و واهی هم که باشد به رسمیت نشناخته است و بلکه برعکس رسما و کتبا مردودش دانسته است. ما این را جشن نمیگیریم. ما نمیخواهیم این را جشن بگیریم. ما نمیخواهیم تولد دولتی را خجسته بداریم که با تروریست، با کشتار دست جمعی و با دزدی زمین مردم برام شده است. ما نمیتوانیم تولد دولتی را جشن بگیریم که بر پاکسازی قومی و نسل‌کشی اصرار می‌ورزد، که به قوانین بین‌المللی تجاوز می‌کند، که بر مردم عادی غزه تنبیه دست جمعی شنی و مهیب و هولناکی را تحمیل می‌کند، که فلسطینیان را از حقوق انسانی آنها و از آرزوها و آمال ملیشان محروم می‌سازد. ما آن هنگام جشن خواهیم گرفت که عرب و یهود در خاورمیانه‌ای سرشار از صلح و مسالمت با حقوقی مساوی و همسان با هم و در کنار هم زندگی خواهند کرد.
موسیقی
دوستان شنونده پای صحبت دوست گرامی ما آقای محمد رضا شکوری میشینیم تا ببینیم در برنامه دمی با حافظ برامون چه چیزی رو انتخاب کردن. به این برنامه توجه بفرمایید.
به اسم رب مستضعفین و با سلام، من نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم، محتسب داند که من این کارها کمتر کنم. آری، قهرمان غزلهای حافظ یک چهره دوگانه ای رو داره، چهره ای از عشق و چهره ای از رندی. عشقی که گویی جوهره زیستن اونه، زندگی اونه، موجودیت اونه، و شیوه رندانه ای که در آمیزش با این زندگی زمینی مردم پیشه کرده و بر این راهش استواره، پابرجاست و حتی در کش و واکشی که با عوامل و کارگزاران سلطه پیدا میکنه دست از اعتقادش و راهش بر نمیداره. من که عیب توبه کاران کرده باشم بارها، توبه از می وقت گل، دیوانه باشم گر کنم. من که خود منتقد و مخالف عنصر زاهدانگی در فرهنگ ایرانی هستم، پرهیزگاری که همواره با ترمز و اجتناب و دوری از دیگران و پدیده های دیگه و هی با صفت بد و خوب با مسائل برخورد میکنه، من که منتقد این هستم، در موقعی که تمام عوامل و عناصر محیطی من رو به عشق و به حرکت و به رفتن میخونه، خودم به این توبه‌گری و پرهیزگاری که مرکزیتش در جامعه ما شاید همین بینش روحانیت باشه، به اون تسلیم میشم. عشق دردان است و من قباس و دریا میکده. سرفرو بردم در اینجا تا کجا سر بر کنم، گوهری نهفته در صدف در اعماق اقیانوس عشق و من در پی و جستجوگر حیات زندگی از تمام توانایی های نفسانی که خداوند به من داده استفاده میکنم، از قوای ذهنی، از قوای روحی و جسمانی و در رابطه با انسان های دیگه، برای اینی که به اون مقصود برسم. لاله ساغرگیر و نرگس مست و بر ما نام فسق، داوری دارم پسی یارب کرا داور کن. چشم خمار یار در برابر ما و نفسانیتی تشنه و رفتاری که در این موقعیت انجام میگیره و چشمانی که بر این مجموعه شاهدند و بیانهای متفاوتی که طرح میشه و بالاخره داوری در دست چه کسی است در این میان و داوری رو که هر کدوم ما به نحوی انجام میدیم تا چه اندازه منصفانه و با واقعیت و حقیقت همگامه و به طور کلی روند عاشقانه ای رو که حافظ طی میکنه همینطور در دیدگان هر کس به نوعی دیده میشه. باز کش یک دم انان، باز کش یک دم انان، ای ترک شهرآشوب من، تازه اشک و چهره راحت پر زر و گوهر کنم. ای نگار من، ای مقصد و مقصود من، ای معبود من، ای معشوق من، یک لحظه توقف کن، یک لحظه به من فرصت بده تا در کنار تو، در برابر تو، همه ی اون چرا که دارم و در تمام طول زندگیم باهاش سر کردم در رابطه با تو بیان کنم، بیانی که شاید دیگر فقط زبان متداول روزمره ما توان بازگوی اون رو نداره. من که از یاقوت و لعل اشک دارم گنج ها، کی نظر در فیض خورشید بلند اختر کنم. انگیزش های درونی که دیگه از بیان کلامی فراتر میره و با عشق میخواد بیان بشه و انگیزشی که عشقوانی رو بر گونه های ما جاری میتونه بکنه. این رو داشته باشیم. از یک طرف دیگه صحبت زمرد و لعل و اینجور سنگ های گرانبها ها قصه هایی هستش که میگن که این سنگ ها اساسا یک سنگ های معمولی و عادی مثل بقیه سنگ ها هستند، اما در طی قرون که خورشید بر اونها میتابه و قابلیت های درونی که بعضی از این سنگ ها دارن رفته رفته انگار که خورشید رو در درون خودشون از بیرون به درون خودشون میکشونن و از یک سنگ معمولی یک سنگ رخشان و درخشنده و چشمگیر پدید میاد. و اینجا دیگه صحبت اینه که این سنگ و خورشید رابطهشون چی میشه. درست حکایت خلقت انسان در قصه خلقته که از خاک آفریده میشه و روح خداوند در اون دمیده میشه و دستان پروردگار به پرورانیدن اون در بهشت، در زمین و در دوران بازگشت به خویشتن. چون صبا مجموعه گل را به آب لطف شست، کج دلم خوانگر نظر بر صفحه دفتر کنم. وقتی که تجربه ها و فراگیری ما از لابلای سطور کتب و دفاتر و کاغذ و قلم و مداد فراتر میره و با عینیت ها درگیر میشیم، دانشگاه های اصلی ما اونجاست، دانشگاه هایی که ما زندگی رو یاد میگیریم در واقع اونجا، در اون واقعیت های زندگی، تجربه هایی که بی‌واسطه و شجاعانه باهاشون برخورد میکنیم و چیزهایی رو که از این برخورد درک میکنیم و میگیریم. اینها دانسته های با اهمیتی است که راه زندگی رو برای ما هموارتر میکنیم. عهد و پیمان فلک را نیست چندان اعتبار، عهد با پیمان بندم شرط با ساغر کنم. زندگی زمینی ما از قوانینی که بر اون حاکمه تغییر مدام و بی‌وقفه، همه چیز در حال تغییر. اگر به دوستی میگیم بی‌وفایی کردی، به خودمون چه باید بگیم؟ حتی به خودت که نگاه میکنی دوران بچگی رو از سر میگذرونی، جوونی، پیر میشی، بعد میری، نسل بعدی میری، دائم در حال هستنیم و نیستنیم. خب بنابراین دستاویزی برای این دوره کوتاه زمینی که در کالبد منانیتی ظاهر شده ایم میخواد، و اون اعتقاد و ایمان ماست که به ما یک ثبات نسبی در این سامسارای دائم در حال تغییر میده. من که دارم در گدایی گنج سلطانی به دست، کی طمع در گردش گردون دون پرور کنم. گدایی، گمانم گدایی رو که حافظ طرح میکنه اون دوره ها و لحظه هایی که ما یک خواسته محض تبدیل میشه، در لحظه هایی از زندگی که این خواسته رو تجربه میکنیم و گویی تمام ابعاد دیگه زندگی فردی، اجتماعی، تاریخی و آینده بشریت اونجا برای ما حضور خودش رو از دست میده و توی همون یک لحظه اون خواسته ای رو که میریم براش، این گداییه. و اونجا صحبت از یک گنج سلطانی وجود داره که گویی بشر از نسبیت فراتر میشه، و اون وقت اشاره میکنه به گردون دونپرور که دائم به سلطه‌گر و سلطه، نظام سلطه میرسه، و در اون لحظه ها و در مبارزه با این سلطه هستش که ما به نوعی با ابدیت آشنا میشیم و روند تاریخ بشریت چنین مدعایی رو گواهی میده. گرچه گردآلود فقرم، گرچه گردآلود فقرم، شرم باد از همتم گر به آب چشمه خوشی دامن تر کنم. گرد و غبار فقر بر چهره ما دیده میشه، فقری که ظاهرا از مواهب مادی بر ما عارض میشه و اساسا خود این منشأ اثر کلی از فساد و جنایات و چیزهای بشری هستش. اما فقری هستش که در واقع قناعت و خودآگاهی انتخاب میشه، و این متفاوته با اون فقری که سرمایه دار امروزه در نیروی کار تحمیل کرده، با اون تئوری های نئولیبرالیسم و اقتصاد و بازار و فرهنگ غربی و سلطه غربی بر دنیا و رقابت های سلطه‌گرانه با کشورهای بزرگ آسیا و غیر بزرگ. میگه با وجود من این فقر آگاهانه رو انتخاب میکنم و با اون فقر تحمیلی مبارزه در واقع میکنم. و اگر همت من در این باشه که فلان مقام بالایی رو در این نظام استکباری به دست بیارم، شرم باد از این همت. و ما به عنوان یک انسان بین ارتقایی که یک نردبان در پیش نشون میده و قله های کوه انسانی، کدام را باید انتخاب بکنیم و چگونه؟ عاشقان را گرد در آتش میپسندد لطف دوست، تنگ چشمم گر نظر در چشمه کوثر کنم. عشق و دوست داشتن بدون از خود گذشتن، بدون در افتادن با ممنونیت، امکان حضور پیدا نمی کنه. از خصیصه های غیر قابل انکار عشق و دوست داشتن از خود گذشتن. و این کار بسیار صعب و سختیه، عبادت میخواد. و عبادت رو میگن به زبان یعنی کوبیدن نفس، شخم زدن نفس، برای اینکه بذر دوست داشتن درش رشد بتونه کنه. و من اگر بسیار تنگ نظر خواهم بود اگر عشق رو فقط در یک سری ناز و نعمت‌هایی ببینم که به زور تبلیغ دنیای پرفریب بر ما نشان داده میشه. دوش لعلش عشوه‌ای میداد حافظ را، ولی من نه آنم که از این افسانه ها باور کنم. و خیالی از دوست، از معشوق، از روند تاریخی بشر نشانه ی لطفی رو به آرامی در روح و جانت ایجاد میکنه. اما غافل از مشکلها و مشکلاتی که بر سر راه هست نباید. و اون مشکلات هست که اساسا انسانی میسازد از من و شما بسیار متفاوت با آنچه شاید هستی. سبز باشید.
مقاله ای از خانم طلعت تقی‌نیا به مناسبت روز جهانی کارگر که در وبسایت مدرسه فمینیستی درج گردیده است. فقر خانواده‌های کارگری و تلاش مسئولان برای خانه نشینی زنان. افزایش افسار گسیخته تورم و گرانی کالاهای ضروری نارضایتی اکثر خانوارهای ایرانی را باعث شده است. به گفته رسانه ها خانواده های کارگری به دلیل به تعویق افتادن پسمزد ماهیانه شان روزهای سختی را سپری می کنند. بیش از 3/4 کارگران کشور با حداقل دستمزد زندگی می کنند. و این در حالی است که آنان با وجود افزایش 20% حداقل دستمزدها قادر به زندگی مناسب همراه با برخورداری از حداقل استانداردهای ضروری برای ادامه حیات نیستند. لازم نیست که تحلیلگر مسائل اقتصادی و خبره در اعداد و ارقام باشی تا عمق مشکلات را دریابی. حتی مردم کوچه بازار به راحتی می توانند با نگاه به سبد درآمدها و هزینه های خود به سادگی دریابند که حاصل آن همه شعارها و وعده ها نامتعادل تر شدن هرچه بیشتر سبد درآمدها و هزینه هایشان هست. کمیته دستمزد تهران خط فقر را 600 هزار تومان اعلام کرده، یعنی با افزودن نرخ تورم به این رقم می توان دریافت که هزینه یک خانواده 4 نفره 700-800 هزار تومان است. آن هم صرفا برای ادامه حیات، نه زندگی انسانی و نه حق و سهمی که انسان از زیستن دارد. گسترش کارگران قراردادی و بیکار. سال گذشته سال شتاب فزاینده تعطیل شرکت‌های تولیدی، کارخانه‌ها و افزوده شدن بر گروه بیکاران بود. در روز جهانی اول ماه می سال 1386 کارگران هشدار داده بودند که امنیت شغلی در کشور در حال از بین رفتن است. ای دلی کریم، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت سال گذشته 100 واحد تولیدی در قزوین تعطیل شد. بر اساس آمار وزارت کار و امور اجتماعی بیش از 80% از کارگران قراردادی هستند که از بسیاری مزایای قانونی کار محرومند. جعفر عظیم‌زاده عضو اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ایران سال 1386 را از بدترین سالها برای کارگران عنوان می‌کند. بنابر گفته عظیم‌زاده در مصاحبه اخیر خود 50,000 کارگر قراردادی ظرف این هفته ها اخراج شدند. و سوی دیگر در حال حاضر بیش از 50% کارگران ایران با 2 ماه تا 2 سال تعویق دستمزد خود را می گیرند. از اصلویه گرفته تا نیشکر هفت‌تپه، کیان تایر و همه جا. و به همین دلیل است که به نظر وی در این شرایط بر شدت اعتراض ها و اعتصاب های کارگران و حرکت کارگران برای تشکل یابی افزوده شده است. محجوب رئیس خانه کارگر با اشاره به مشکلات نیروی کار میگوید نیمی از کارگران و بیکاران در کشور جویندگان کار را تشکیل میدهند که این تعداد با خانواده هایشان متجاوز از 30 میلیون نفر میشوند. کارفرمایان به بهانه های مختلف بازسازی و تغییر ساختار کارخانه ها را به طور موقت تعطیل و کارگران را به بیمه بیکاری معرفی میکنند. کارگران مشمول بازنشستگی سخت و زیان‌آور برای به سقف رساندن سنواتشان، برخی بابت 2 سال و حتی کمتر باقی مانده باید چند سال بیشتر کار کنند. در مشاغل سخت و زیان‌آور کارگران برای بازنشسته شدن نیاز به حداقل 20 سال کار مستمر و 25 سال کار دائم دارند. ولی سوال اینجاست که چه کسی و چه قانونی باعث اخراج این کارگران و بیکار شدن آنها شده؟ کدام قانون کارگر قراردادی را به وجود آورده که پس از پایان قرارداد نیز هیچ امنیت شغلی برای او متصور نیست؟ چه حمایتی از کارگران اخراجی قراردادی صورت می گیرد؟ تکلیف قانون کار و تغییر اصلاحیه آن به نفع کیست؟ اعتراضات کارگران به عدم پرداخت دستمزدها. کارگران از نظر امنیت شغلی بی‌دفاع‌ترین گروه اجتماعی هستند. عدم دریافت دستمزد، نداشتن مسکن، نبود تشکل‌های صنفی مستقلی که نماینده واقعی آنان باشد از جمله مشکلات این گروه اجتماعی است. این در حالی است که هر روز به تعداد کارگرانی که با عدم پرداخت دستمزدهای خود روبرو می‌شوند افزوده می‌گردد و از این رو هر روز موج اعتراضات کارگران برای خواسته حداقلی و معیشتی خود گسترده‌تر می‌شود. در سال 1386 مشکلات بی پاسخ مانده کارگران سبب حرکت‌های اعتراضی کارگران شد. آنان در بسیاری از واحدهای صنعتی ایران از جمله شرکت نیشکر هفت‌تپه خوزستان، لاستیک البرز، صنایع مخابرات راه دور و برخی واحدهای صنعتی در اصلویه پای چند روزه و و با شرکت گسترده کارکنان این واحدهای تولید سند دست زدند. در واکنش به این اعتصاب ها و اعتراض ها که به ویژه در روز جهانی کارگر اول ماه می 1386 نمود بسیار یافت، مسئولان به جای برخورد با مقصران و ریشه‌یابی مشکلات، از یک طرف با دادن قول و وعده برای برآورده شدن درخواست کارگران و از طرف دیگر با برخوردهای گسترده امنیتی قضایی با کارگران و به ویژه نمایندگان آنان را دنبال می کنند. دستگیری منصور اسانلو و ابراهیم مددی از رهبران سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی و محمود صالحی فعال کارگری شناخته شده در کردستان نمونه های این برخوردها هستند. ده ها کارگر اعتصابی تاکنون از محل کار خود اخراج و دستگیر شدند. یکی از اقدامات نیروهای امنیتی در برخورد با کارگران صدور حکم شلاق برای آنان بود. 11 کارگر بازداشت شده در مراسم مسالمت آمیز روز جهانی کارگر سال گذشته به حکم شلاق محکوم شدند. این احکام توهین‌آمیز به نیروی کار به نوبه خود اعتراض‌هایی را در داخل و خارج ایران برانگیخت. جلودارزاده عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در مورد اعتصاب اخیر کارگران لاستیک البرز آن را نتیجه تحمل ماها فشار بی‌حقوقی می‌داند. او گفت نباید با این کارگران به عنوان ضد انقلاب برخورد کرد. چنین مواقعی مسئولان به جای برخورد با کارگر باید به دنبال خلعیت مدیران و کارفرمایان ناکارآمد باشند. شناسایی کسانی که با نپرداختن حقوق کارگران باعث اعتصاب کارگران شده اند بر شناسایی کارگرانی که در این اعتصاب حضور داشتند ارجحیت دارد. به رغم همه این مسائل امسال نیز در آستانه روز جهانی کارگر نه تنها اخراج 50,000 کارگر قراردادی آغاز شده، بلکه برای جلوگیری از پیگیری حقوق پرداخت نشده و مطالبات به حق کارگران و همچنین ممانعت از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر احضاریه‌هایی برای فعالان کارگری ارسال و از آنها خواسته شده است که از برگزاری مراسم مستقل خودداری کنند یا در صورت شرکت در مراسمی که با مجوز دولت برگزار می شود از تکرار مراسم پارسال که با دادن شعارهایی مسئولان را به خاطر بی‌توجهی به مشکلات کارگران مورد انتقاد قرار دادن خودداری کنند. تغییر ترکیب اعضای شورای عالی کار، از بین رفتن حقوق کارگران. اعتراض کارگران برای دریافت دستمزدهای معوقه خود به تشکلیابی آنان حول این حداقل خواسته یک سوی قضیه است، اما سوی دیگرش آن است که دولت نه تنها برخورد و فشار بر کارگران را افزایش داده، بلکه از نظارت بر تشکل‌های مردمی به دخالت بر تشکل‌های مردمی تغییر سیاست داده است. دولت با تغییر در ترکیب اعضای شورای عالی کار دو نماینده دیگر یعنی وزیر دفاع و تأمین اجتماعی و رئیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی را به جایگان خود اضافه می‌کند. این موضوع مورد انتقاد شدید فعالان کارگری قرار گرفته است. حمید حاج اسماعیلی کارشناس مسائل کارگری در گفتگو با روزنامه سرمایه در تاریخ 21 فروردین 87 میگوید حداقل حقوق تعیین شده در اختیار شورای عالی کار است. وقتی کارگران در این شورا در اقلیت قرار میگیرند احیای حقوق کارگران به این شیوه لحاظ نمی شود و دستمزد آنان با نظر نمایندگان دولت و کارفرمایان تعیین می شود. از وظایف دیگر شورای عالی کار تدوین آیین‌نامه تشکیلات کارگری و آیین‌نامه‌های انضباطی کار، آیین‌نامه مشاغل سخت و یان‌آور و آیین‌نامه‌های هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف است که دولت با دخالت در قانون کار و تغییر در ترکیب شورای عالی کار در راستای منافع کارفرمایان و دولت حرکت می‌کند و منافع و موقعیت کارگران در پروسه حقوق کار نادیده گرفته می‌شود. دوستان گرامی، بخش دوم این مقاله را در برنامه بعد به اطلاع شما خواهیم رساند. خدا نگهدار.
به مناسبت سالگرد مهاجرت معلم دکتر علی شریعتی، شنونده خوش‌ذوق ما آقای حسین قاسمی مطلبی رو برای رادیو سوتک فرستادن که بعد ندیدیم این مطلب رو به سمع شما هم برسونیم. دوست همکارم آقای هاشمی مطلب ارسالی آقای قاسمی رو برای شما قرائت میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. این کلماتی که آرام و با وقار بر روی خطوط نقش بستند از وجودی پرخروش و متلاطم برخواستند تا احساس عاشقانم را درباره مردی که پس از خدا تمامی هستنم را مدیون اویم بیان نمایند. اویی که به جرأت می توانم بگویم پیامبر نجات بخش زندگیم بوده و هست. اویی که پنجره گشود از جنس نور بر روی دیوار سخت و تاریک اندیشه ها. او که قدرت اندیشیدنی متفاوت و دیگرگونه را در درونم بیدار کرد و قایق سرگردان روح مرا پس از افکندن در اقیانوس شک و تردیدها به ساحل نجات یقین رساند. اویی که تمامی کلمات و خط به خط کتابهایش تازیانه های بیداری بر پیکر ذهن و اندیشه خوابالوده و حتی مرده در هجوم خرافات مسموم اعتقاداتم بودم. سخنش تازیانه اهل یقین بوده و هست. بلحق که هاری با خواندن کبیر پی به وجود بیکران و پر رمز و راز خیشتن خدایی خیش بردم. با خواندن توتم پرستی به پرستش مجاهدانه و عاشقانه معبود خیش و با خواندن شیعه از بودن خیش شرمسار شدم. با خواندن وارث تمامی اجداد و تبارم را در طول تاریخ شناختم و با یکایک آنها همراه و همدرد شدم. با خواندن علی تنهاست با غربت روحی عظیم اما اسیر در زندان جهان که تنها دلیل بودن و ماندنش فقط مسئولیت او بود تنهایی را بی پرده لمس کردم و چشیدم. اما با خواندن فاطمه فاطمه است برای اولین بار و شاید آخرین بار شایسته ترین و پربهاترین نگاه به شخصیت زن و به آن گونه که باید باشد دست یافتم و به عظمت و عفت وجودی زن که در تمام طول قرون و تاریخ لگدمال هوسرانی ها در بازارهای قدیم و ویترین های لوکس جدید و کتمیشی های اهریمنانه با واژگانی چون عیال، ضعیفه آن هم از زبان علمای دین خوانده می شد و مورد تحقیر قرار می گرفت در سیمای تابناک فاطمه رسیدم. داموختم اگر زن آنگونه که باید همچون فاطمه باشد بیگمان در دامان عفیف، دستان پرمهر، ایمان راسخ و اندیشی روشن خیش مردانی می پروراند چون حسن و حسین و دختری جوان مرد چون زینب. و اینک از خود او می گویم که به حق نامش سزاوار روح بزرگ اوست، علی، که تاریخ به خود نخواهد دید. مردی چون او که این چنین غبار جهل و غرض را از چهره آیین و شریعت که در طول سالیان سال دستاویز مثلث زر و زور و تزویر شده بود به زداید.
هرگاه که نوشته هایش را میخوانم، چون طفلی محتاج شیر مادر، کام از سینه اوراق کتاب هایش نمیکشم. تمامی این کلماتی که بیان کردید، دیدگاه ذهنی محدود و اندیشه معلول در وصف انسانی بزرگ و استادی عزیز و از همه مهمتر شیعه‌ای مسئول می باشد که وجود اندیشه هایش اقیانوسی است دیگران. در بزرگی و درستی او همین بس که بین روشنفکران متهم به یک مذهبی متعصب و در بین متولیان دین متهم به بیدینی بود و خود او بسیار خوب و عمیق گفت که دین چون منی گزاف و آسان نبود، روشنتر از ایمان من ایمان نبود. در دهر چون من یکی و او هم کافر، پس در همه دهر یک مسلمان نبود.
عزیزان شنونده، توجه شما رو جلب میکنم به مصاحبه کارگر اخراجی شرکت پروفیل صابه که در اعتراض به این اخراج پای پیاده از شهر صابه به تهران حرکت کرد. ایشون در مقابل نهاد ریاست جمهوری حاضر شد و نامه اعتراضی خودش رو به این نهاد رسوند. عزیزان از شما دعوت میکنم به این مصاحبه توجه بفرمایید.
ما دیروز شنیدیم که شما از صابه پیاده رفتید سمت تهران.
بله.
و در اینها که شنیدیم از قبل اخبارشو داشتیم که کارگره پروفیل صابه 12-13 استحصاب کردن سر عدم پرداخت به موقع دستمزدهاشون و اجافاتی که کارفرما میکرد و اجازه نمیداد درست بکنن برای خودشون، شورای کارگری برای خودشون درست بکنن.
بله.
سر این کارگرها اعتصاب کردن و از اعتصاب به این طرف مدام کارگرها اخراج شدن. اون اخباری که ما داریم مبنی بر اینه که برای شما هم جزو این کارگرای اخراجی هستید و دیروز از صابه پای پیاده رو افتادید در اعتراض به اخراج خودتون، اومدید امروز رفتید جلوی نهاد گرفتار جمهوری. من خواهشم از شما اینه که توضیح بدید که به چه انگیزه شما از صابه بلند شدید نما راه رو پیاده تا و الان پاتونم تاول زده، من دیدم پاتون تاول زده، این همه راه رو پیاده اومدی تا نهاد رئیس جمهور جهدی.
خدمت شما عرض کنم همکار عزیز، صحبت اینجاست که 12 سال 11 سال من صادقانه داخل این شرکت کار کردم و انتظارم به این بود که اینا بیشتر بتونن به ما برسن و بیشتر به مشکلاتمون رسیدگی کنن، ولی متاسفانه دیدیم که نه، روز به روز داره بدتر میشه و بنده رو که 11 سال صادقانه خدمت کردم و اونجا پرونده پزشکی بسیاری دارم از لحاظ آسیب و فشاری که بهم اومده، ولی متاسفانه خیلی راحت به اینو یه لیوان آب خوردن، به بنده گفتن از این تاریخ به بعد شما دیگه نمیتونید بیاین سر کار، و بنده هم به خاطر فشاری که از لحاظ مالی اینا هستش اعتراض کردم، پای پیاده به راه افتادم و اعتراض خودم رو اینجوری عنوان کردم که اومدیم رفتیم ریاست جمهوری، نامه نوشتیم برای برگشت به کار و ادامه یک سری از مسائل بایی خودم.
خواهش میکنم ببینید، کار شرکت نورد و پروفیل ساوه از اعتصاب به این طرف چند نفر کارگر اخراج کرده به نظر شما؟ حدودا
50-60 نفر میشن.
بعد اون وقت این 50-60 نفر از چه تیز کارگرهایی اخراج شدن؟ به لحاظ سابقه و به لحاظ به اصطلاح موقعیتشون
سابقه مطرح نبوده، فقط تنها کسایی بودن که به قول خودشون تو اون تجمع بودن و بلند شدن صحبت کردن و داخل اون تجمع بودن، یعنی فیلم برداری کردن، هر کسی داخل اون تجمع بوده بدون استثناء اینا رو اخراج میکنن.
مگر اونجا نماینده وزیر صنایع نیومده بود تو اون تجمع، فرمانداری سابق و نیروی انتظامی و و خود کارگرها جمع نشده بودن و یه قرار نشد که اینا دیگه اخراج نکنن و شورای کارگری اونجا درست بشه و مشکلات کارگران بشه؟ چطور شده به زیر قول خودشون زدن؟ آیا این قول رو شما مکتوب ازشون گرفتید یا همینجوری توافق شفاهی کردید؟
والا خدمتتون عرض کنم، اینا دو تا از نماینده های ما رفتن بالا صحبت کردن، یکی دو بار رفتن اومدن پایین موافقت نشده بود، بعد سری آخر که اومدن پایین گفتن که مورد حل شده و قرار بر این شده که تحت هیچ عنوانی دیگه هیچ گونه اخراجی ما نداشته باشیم، و بعد از عیدم رسما و خیلی مرتب نماینده کارگری برگزار بشه، ولی متاسفانه چه نماینده خودمون و چه بنده و خیلی کسای دیگه احتمال داره در آینده اخراج بشن و به هیچ نتیجه ای هم نرسیدیم.
بعد شرایط کاری در کارخونه نورد و لوله پروفیل ساور چجوریه؟ من از دوستان رو دیدم، این دوستان عنوان میکردن که جانباز جانباز، حقیقتش من ذهنیتم رفت پیشان جنگ که اینا جانبازان دوران جنگ هستن، بعد متوجه شدم اینجوری نبوده. این جریان جانباز چیه و شرایط کاری توی کارخونه چجوریه؟
والا خدمت شما عرض کنم، کارخونه سنه سنگین هستش واقعا اگه قبول کنم، البته خودشون قبول نمی کنن ولی کلن مجموعه کل کارگر رو می دونن کار بسیار سنگین و فشرده است، به خصوص منایه گالوانیزه و سایر قسمت های دیگه که با مواد مذاب کار می کنن، و به دلیل فشارهای شدید مهندسین به روی کارگرها به خصوص خود بنده که حاضرم قطعا اینو ثابت کنم که الان همه دچار نقص عضوهای کمر و زانو و اعصاب و افشن همه اینا هستیم، و به همین خاطر یه زبون عامیانه گرفته، یعنی کوبین کارگرا که هر کی آسیبی دیده بهش میگن جانباز، از جمله خودم که به من میگن جانباز بالای 75%.
بعد کارفرما در این رابطه هیچ گونه اقدامی برای اینکه ایمنی کار رو بالا ببره، کارگرا از شرایط بهتری برخوردار باشن، برای کاری همه لطمه نبینن، هیچ اقدامی نکرده؟ این یه سوال بعد اینکه فکر میکنید چند درصد از کارگرا، چقدر از کارگر الان اونجا 1200 تا اونجا که من شنیدم کارگر داره، فکر میکنی از این 1200 تا چند تاشون صدمه دیده هستن؟
والا بیشترین فشار رو مهندسین میارن، مهندسینی که مسئول میذارن، کارفرما این مهندس رو مسئول میذاره، اون مهندسین به خاطر اینکه خودشون به نوایی برسن میان به روی من کارگر فشار میارن که اووردن. مثلا من تو گالوانیزه کار میکردم، به بنده میگفت که میگفتم که توانایی کار کردم کمرم درد میکنه، بذار بیام بالا، میگفت که نه، یا این کار انجام میدی یا قرارداد تمدید نمیشه. حتی بنده کاری رو انجام دادم که یه تراکتور داره الان اون کار انجام میده، یعنی حمل لوله به قسمت گالوانیزه، من خرک و باید حول میدادم به تنهایی که اینو هدایت کنم به سالون، ولی الان تراکتور داره این کارو میکنه، شما خودتون قضاوت کنید قدرت اون کجا، قدرت من کجا، چهار تا دیسک کمر من از کجا اومده، خوردگی گشکای زانو، مشکلای اعصاب و روان از کجا اومده؟
اینا رو پرونده پزشکی داری شما؟
کاملا پرونده پزشکیم هست، موجود هست هم در بیمه و هم در داخل خود شرکت.
بعد الان کارفرما شما رو اخراج کرده، شما شکایتی که دید اصلا کارفرما در رابطه با این صدم دیدگی شما اقدامی کرده یا مثلا میخواد کاری بکنه رو که شما تمدید قرارداد نمی کنه به این مسئله شما رسیدگی بکنه؟
والا طبق گفته ایشون سنوات یک ماه به ما تعلق میگیره و شکایتی از راز دادرسی برای نفس و عضوهای بدنی مورد به دادگاه میشه که باید به دادگاه مراجعه کنیم. ولی باز هم به عقیده من اگه به دادگاه مراجعه کنیم و دادگاه هر چقدر هم دیه ببره برای ما اون پول ارزش نداره، چون که اون پول پولی نیست که ما بتونیم استفاده ازش بکنیم و خرج زن و بچه همونو در بیاریم.
شما الان توی ساقه مستاجرید، زن و بچه دارید، چجوری شرایط زندگیتون چجوریه؟ با حقوقی که بهتون حقوق میدادن الان که بیکار شدی شرایط زندگی چجوریه؟
زمانی که داخل شرکت بودم که همش دنبال این بودم که وام بگیرم، انقدر مشکلات زندگی داشتم. الان که بیرون اومدم واقعا نیازمند شدم، واقعا محتاج شدم. دو تا بچه دارم، یکیشون دوم عید تازه به دنیا 40 روزشه به دنیا اومده. خودتون حساب کنیم ببینیم. بعد کرایه خونه من 120,000 تومان دارم کرایه خونه میدم. بعد خدمت شما عرض کنم الان یه صحبت میکنم امکان داره باورتون نشه، یعنی بچه های بنده دیشب تو حرم حضرت معصومه که من اونجا بودم زنگ زدم برمیگره به من میگه که من شیر ندارم به بچه بدم، خودتون قضاوت کنید. خب اگر قضای اون فراهم بشه اون دوچار این مشکل نمیشه. بس ببینی من تا چند تحت فشارم.
این حقوقی که تا الان برحال دریافت میکردید و الان این وضعیت که پیش اومده، خانواده دچار سوء تغذیه است با این حساب دیگه؟
به سوء تغذیه هستش، اصلا کل سیستم زندگیم برگشته، یعنی کل سیستم روال زندگیم برگشته.
در مقابل این وضعیت امروز شما به صورت فردی بلند شدید، از اونجا پیاده اومدید تا دفتر ریاست جمهوری، دفتر نهادهای مردمی ریاست جمهوری، بعد از اونجا وزارتکار. اینا فکر میکنید که بهتره که کسایی که حداقل اخراج شدن تا الان روز 50-60 نفر هستن زیر، اینا متحدانه یک کاری رو بکنن، با هم بلندشن بیان برن جلوی مجلس، بعد یه وکیل بگیرن در رابطه با کاراشون و یه همچی کاری رو به این شکل پیش ببرن؟
چرا؟ یه زبان مثاله بسیار قدیمی هست میگه یک دست صدا نداره. اگه کل مجموعه کارگرایی که اخراج شدیم جمع بشیم و بریم ادای حقمونو بکنیم و واقع، چون که بدنامونو از دست دادیم، زحمت کشیدیم، لقمه نون حلال در آوردیم، اگر این کلیه کارگرا همه با هم متحد بشیم به نتیجه خواهیم رسید و بسیار موثر خواهد شد و رئیس و مسئولین هم خواهند دید که اینها فشارشون بر کلیه کارگر هست، تنها روی فرد خاصی نیستش که تنها من باشم بگم بی خیالش، مثلا رو کل بر تعداد زیادی از پرسنل که امیدوارم اونا هم بیان همت خرج بدن بیان و واقعا جمع بشیم مشکلاتمون رو به عنوان کنیم.
پس شما از سایر کارگر در جاهای دیگه، از تشکل‌های کارگری مثل اتحادیه آزاد کارگران ایران که ما عضوش هستیم، چه انتظاری دارید؟ چه کاری از دست ما و از دست کارگر در نقاط دیگه و از دست اتحادیه ما برمیاد؟ فکر میکنید چه کار باید بکنیم ما که شما بتونید در حال کمکی باشه به موقعتون برسید؟
من تنها امیدم اینه که شما بتونین توکل به خدا، بتونین پشتوانه محکمی باشین برای ما. ما هم دلمون به شما گرمه، دلمون به این تجمعی که شما هستش، به این اتحادی که شما دارین گرمه، و اگرم شما نباشین یعنی واقعا ناامید میشین.
خواهش میکنم. من فکر میکنم که در حال اون قبل از این که به اصطلاح مسئله اتحادیه بغل ما به عنوان اتحادیه قطعا حمایت خواهیم کرد، قطعا اخبارتون منتشر خواهیم کرد، هر کار دیگه از دستون بر بیاد قطعا اینها رو انجام خواهیم داد. ولی نکته مهم اینه که شما در وهله اول باید قادر بشید خواست خودتون رو به صورت متحدانه با هم و یک دست بیان بکنید. فکر میکنید اینطوری بهتر نیست؟
100% بهتره. اگه کل بچه‌ها جمع بشیم و بتونیم در دلامون و صحبتامون و کلا نقصایی که دیدیم، مشکلاتی که کلا داریم از ناحیه جنبری کارفرما، فشاری که از نظر طرف مهندسین به ما اومده عنوان کنیم، خانقاه به نتیجه میرسیم. خانقاه مسئولین میدونن که چه فشاری رو ما اومده. شاید دلشون رحم بیاد.
امروز چه نتیجه گرفتی؟ امروز رفت نهاد یست چونی از اونجا وزارت کار چی گفتن و چی کار کردی؟
نتیجه آنچنانی نگرفتم. یه سری مراحل قانونی به اصطلاح خودشون مدارکی که نیاز بود ارائه دادم، پاراف کردن و مجدداً اینو ارائه دادم به شهرستانی که اونجا هستم و مشخص نیست آیا اینا جواب منطقی به من خواهند داد یا نه.
تا الان اداره کار در رابطه با شما اصلا شخصی اونجا تو شهرستان ساوه شکایت کردید؟ اداره کار کرده تا حالا براتون؟
اداره کار که من رفتم اونجا شکایت کنم، اداره کار سوال کردم که من اخراج شدم و میخوام برگشت به کار خودم رو بزنم که فکر بالا رئیس اداره کار نبوده یا نه معاونینش بودن، گفتن که نیازی به این کار نیستش، شما آخر قراردادتونه و میتونه طبق قانون اخراجتون کنه، که با اصرار من موفق شدم فرمی رو پر کنم برای بازگشت به کارم و مونده که تو جلسات شرکت کنم و بتونم ببینم موفق میشم یا نه، قانع میکنم اینا رو یا نه.
امیدوارم که موفق بشی، ولی این رمز موفقیت شما در اینه که اون دوستان دیگه رو جمع کنید. اگر خواهان بازگشت به کار هست، شکایتی دارید، شکایت این رو به صورت دست جمعی مطرح بکنید. به نظر من یه نماینده از بین این اخراجی حالا 50 نفر 60 نفر حتی دادی که میان، ممکنه یه سری نیان، ولی اون تو دادی که میان حالا 20 نفر 30 نفر حتی دادی، از بین خودتون یه نماینده انتخاب کنید، وکیل خودتون بکنید، اینجوری خیلی بهتره و یه شکایت دست جمعی رو از کارفرما بکنید و خواهان بازگشت به کار بشید. فکر می‌کنید این بهتر نیست؟
چرا، خیلی منطقی هستش و خیلی درست. فقط امیدوارم که همکارانم هم همت خرج بدن، جمع بشیم با هم دیگه و ادعای حق قانونی خودمون رو، تلاش خودمون رو کردیم بتونیم بگیریم و موفق میشیم که دوباره به شرکت برگردیم و لقمه نون برای زن و بچه‌هامون بتونیم فراهم کنیم.
امیدوارم موفق باشید. اگه صحبت دیگه دارید من در خدمتتون هستم.
صحبت دیگه ندارم. امیدوارم که تمام کارگرای کل جهان موفق و مؤید باشن و بر به چنین مشکلاتی نخورن. امیدوارم.
زنده باشید. من امیدوارم.
بله دوستان، مصاحبه بود که یکی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران با این کارگر اخراجی انجام داده بودند.
شنوندگان عزیز، به برنامه رادیو سوتک توجه می‌فرمایید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.